بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 110، خصوصیت ثانیه برای ارتفاع امتناع اجتماع امر و نهی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در این بود که آیا خصوصیاتی میتونیم پیدا بکنیم که بر اساس اون قائل باشیم که تنافی بین حکمی که متعلق امر، یعنی اون موضوعی که متعلق امر قرار گرفته با همون موضوع متعلق نهی قرار بگیره مرتفع بشه یا نه. اگه صلات هم متعلق امر قرار بگیره هم متعلق نهی، به خاطری که تضادی که بین احکام تکلیفیه وجود داشت چه به لحاظ عالم مبادی و چه به لحاظ عالم امتثال، اینا قابل جمع نبودن. خصوصیت اولی که بحث شد این بود که امر به جامع تعلق بگیره و نهی به حسه تعلق بگیره. گفتیم این نمیتواند محظور رو برطرف کند، چون بنابر مبنای آقای صدر مشکلی که وجود داشت این بود که درسته که امر به جامع تعلق گرفته و وجوب از جامع به حسه و فرض سرایت نمیکنه، ولی مبادی وجوب به معنای حب و اراده سرایت میکنه به فرد. پس همین حسه‌ای که نماز در حمامه هم متعلق حب قطعی و شدید مولا قرار گرفته هم متعلق بغض مولا، چه کراهتی و چه تحریمی فرقی نمی کنه. آیست فرموندن که طبق مبنای ما مشکل اوامر نهی کراهتی حل نمی شود. ما نمی توانیم مشکل عبادات مکروه رو طبق مبنای اول حل کنیم، به خاطری که بغض با حب جمع نمیشه به هر درجه از شدت یا ضعف که باشه. بنابراین آیست مشکل رو حل نتونستن بکنن. آیین آینی یه تقریب دیگه حتی بنابر مبنای عدم سرایت حب از جامعه به فرد هم تصویر کردن که فرمودن وقتی مولا امر رو به صورت مطلق میاره، یعنی ترخیص میدهد در تطبیق بر فرد، ترخیص در تطبیق بر فرد یعنی نماز در حمام با نهی از نماز در حمام ناسازگاری داره، که ما به لحاظ کبروی بحث آیین آینی رو نپذیرفتیم. اونم اینه که بگیم آقا اطلاق به معنای ترخیص در تطبیق، توضیح دادیم که اطلاق نه خودی ذاتاً ترخیص در تطبیق و نه لازمش ترخیص در تطبیق از ناحیه مولاست. اطلاق کار عقله، ترخیص در تطبیق کار عقله. ما میگیم که آقا وقتی یک متکلمی صحبت میکنه قیدی رو نمیاره، یعنی ماهیت بدون قید رو لحاظ کرده. خدا رحمت کنه آقای مدرس افغانی میگفت اطلاق یعنی ماهیت لیسیده، یعنی همه ماهیت لیسیده بدون هیچ چیزی، همه رو مولا اراده کرده. خب حالا این ماهیت بدون هیچ قیدی، عقل میگه در مقام تطبیق بر هر فرد قابل تطبیق است. به قول آقای صد، این که از ناحیه مولا ترخیص در تطبیق داده بشه یه چیزه، یکی خصوصیت امر و متعلق امر و ماهیت لیسیده قابل تطبیق بر تک تک افراد باشه یه چیز دیگه است. اینجا ترخیص در تطبیق از ناحیه مولا نیست، عقل خودش را به تعبیر دقیق تر اینجا عقل خودش را مرخص میبیند، کسی بهش ترخیص نداده. شاره نگفته بر هر فردی میخوای تطبیق کن، نه، وقتی یک ماهیته به عقل میگه آقا ماهیت میخوام تطبیق کنم، این فرد میگه برای همه خصوصیات ماهیت داره، میگه آقا گفته که عتق رقبتن، رقبه سفید، میگه رقبه سفید رقبه است، میگه رقبه سیاه، میگه رقبه است، میگه مؤمن، میگه رقبه است، میگه کافر، رقبه است، میگه قد بلند، میگه رفقه است، میگه قد کوتاه، میگه رقبه است. پس عقل مرخص میبیند خودش را در مقام تطبیق که بر هر فردی میخواهد تطبیق کند. پس خصوصیت اول برای ما راهگشا نشد. خصوصیت دومی که آقایون پیشنهاد میکنن اینه که بگن آقا حالا بیایم فرض کنیم در همینجا دو تا عنوان تعلق گرفته، یک عنوان تعلق گرفته عنوان صلاتی، یک عنوان تعلق گرفته عنوان قصری. میگه خب این چه ربطی دارد به اجتماع امرونت؟ میگه ها دو تا عنوانه، ولی مصداق خارجی که محقق میشه یک مصداقه. شما آبی رو بر میداری، از بالا آب رو میریزید، دستتو میکشی به سمت پایین، درست شد؟ الان همین آبی که شما ریختی دستت داری، دستتو به وسیلش میشوری، این مصداق تصرف در مال غیره. تصرف در مال غیر قصبه، درست شد؟ تصرف در مال غیر بدون اذن مالک قصبه. پس از یک طرف شما داری مصداق قصب رو محقق میکنی، از طرف دیگه وضو یعنی چی؟ اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. من دارم همین الان دستم را میشورم، همین عملیات یعنی همین مشتعاب مرور الماء علی یده هم مصداق وضوئه و هم مصداق قصبه. یا وقتی من در دار قصبی دارم رکوع میرم، حالا رکوع رو من مثال میزنم دیگه، از کار اینکه شما واسطه ذکر بگید، ذکر عرفاً تصرف اضافه در دار قصبی نیست. شما اگه جای تو مال غیر داری همینجوری قصبی واسطه اینجا دهنت هم بگردونی یه ذکری هم بگی، عرفاً نمیگه هیچ نگو دهنت ببند، اینجا تصرف زاهده. نه، ولی خم شدن، حالا خم شدن هم رکوع هم بعضیا اشکال کردن گفتن این مهم نیست، ولی سجده که قطعا تصرف زائده، یعنی شما ایستاده باشی در ملک غیر یا سرت هم بره بذاری، اونجا تصرف در زائد حساب میشه. مثال شما بذارید که مثلا کسی که یه فرش گرانبهایی یا یه تابلو یه زمین گذاشتن، یا آقا رفته روی تابلو واسطه، یه تابلوی نقاشی میلیاردی رو آقا گذاشته روی زمین، رفته روش واسطه، خب این الان قطعا مصداق تصرفه. حالا اگه بیاد پیشانیش هم بذاره، پیشانی از گرام چرب و حرکتش هم بذاره روی تیکه دیگه، قطعا تصرفه دیگه، ولی که مصداق تصرف معلوم میشه. خب پس بنابراین سجده تصرف زائده. حالا ما میخواییم ببینیم این سجده ای که هم مصداق صلاده و هم مصداق تصرفه، آیا تعدد و عنوان موجب میشود که مشکل امتناع اجتماع امر و نهی حل بشه؟ میتونیم بگیم آقا اینجا ای آقا نمازی که در دار قصبی خوانده، وضویی که با آب دیگری گرفته، حواستون باشه ما فعلا دنبال نیستیم که وضو مشروط به عدم قصبی بودنه، اون اشاره رو بذارید کنار، فرق کنید که نه یک امر مطلق داریم به وضو، یه امرم داریم، حالا خصوصیات فقهیش رو لحاظ نکنید. آیا این منجر به این میشه بگیم نمازش صحیحه، به خاطر نماز پاداش میگیره، و قصبش هم به خاطری که عمل محرم هم انجام شده معاقبه، یا نه؟ آقای سعد میفرمایند که دو تا راه پیشنهاد شده برای اینکه تعدد و عنوان مشکل امتناع اجتماع امر و نهی رو حل کنه. راه اولیه که بگیم آقا تعدد و عنوان موجب تعدد معنون می شود، یعنی چی؟ یعنی واقع خارجی در حقیقت دو تاست، انقدر در هم دیگه مندکه که برای عرف قابل تشخیص و قابل شناسایی نیست، و الا اگر عرف هم توجه داشته باشه از همی که ما دوتا عنوان انتظار کردیم، عرف هم باید بفهمه که در واقع چی وجود داره؟ دوتا معنون در مقام وجود داره، دوتا عنوان کاشف از تعدد معنون هم هست. اگر این وجه تمام باشه، تنافی رو به هر دوتا تقریبی که ما ذکر کردیم حل میکنه، هم مشکل ما آقای صدر رو حل میکنه، هم مشکل آقای نائینی رو حل میکنه. مشکل ما رو حل میکنه، چرا؟ به خاطر که ما گفتیم امر از جامعه به فرد سرایت میکنه، درست شد؟ دوتا فرد داریم در عالم خارج، دوتا فرد داریم، یک فردیه که مصداق صلاته و یک فردیه که مصداق قصبه. فرد مصداق صلات متعلق امره و فرد مصداق قصب متعلق نهیه. بنابر مبنای مرحوم نائینی هم مشکل رو حل میکنه، چون مرحوم نائینی گفت مشکل از ترخیص در تطبیق، مولا که ترخیص در تطبیق نداده که در او فردی که مصداق قصبه تو تطبیق کن، میگه صلات رو بر افراد صلات تطبیق کن، من بر اون ماهیه، بر اون وجودی در عالم خارج که مصداق عنوان صلات امر رو تطبیق میکنم، و اون وجود خارجی بسیار چسبیده به این وجود که مصداق قصبه، اون متعلق نهیه. پس اینا با هم دیگه ربطی ندارن. پس هم بنابر مشکل آقای صدر که مشکلش این بود که از جامعه حب سرایت میکرد به فرد، لذا باعث امتناع میشد، مشکل حل میشه. هم بنابر مبنای محقق نائینی رحمت الله علیه که مشکلش این بود که مولا وقتی امر رو مطلق میاره، ترخیص در تطبیق میده، و ترخیص در تطبیق مصداق امر با مصداق نهی با هم دیگه جمع شدن، تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، بر حد و بران مشکل حله. ولی مشکل سر اینه که این فرمایشی که دارن میگن تمام نیستش، که به خاطر اینکه روشنه، یعنی گویی که از واضحات این برهانی نیست، یه امر وجدانی روشنه که آقا ما از یک وجود خارجی عناوین متعددی انتظار میکنیم به خاطر حیثهای متعدد. الان همیشه این رو میگیم نورانی، میگیم لامپ، میگیم شیشه، میگیم عرض کنم استوانه. دقت کردید؟ یک شیء واحده، همین مهتابیه ها، ولی ما ازش عناوین متعددی انتظار میکنیم به لحاظ حیثهای متعدد. بله بله بله، یک جا تعدد و عنوان کاشف از تعدد و معنونه. او هم در کجاست؟ او هم در ماهیات نوعیه است، در انواع، از بابی که انواع، حالا به لحاظ همین برنامه منطق رو که بپذیریم، چون انواع تداخل در یک دیگر ندارن، اگر ما از دوتا نوع متضاد دوتا عنوان نوعیه رو انتظار کردیم، تعدد و عنوان کاشف از تعدد و معنون هست. قطعا اگر یکی آمد گفتش که در این اتاق اصل وجود دارد و انسان، اصل وجود دارد و انسان، خب روشنه که توی این اتاق ما کشف میکنیم که چند تا موجود است؟ یک موجود. نه که حالا مجازن به یک آدمی گفته باشی اصل، نه واقعا، نه که دو تا مصداق حقیقی بخواییم نگاه کنیم، اصل یک صورت نوعیه، انسان یک صورت نوعیه. و الا اگر کسی آمد گفتش که در این اتاق هم انسان وجود دارد، هم قد بلند وجود دارد، هم سیاه وجود دارد، هم مرد وجود دارد، هم لوچ وجود دارد، هم ریشو وجود دارد، خب شما احتمال میدید اینا همشون یک فرد باشن، از یک فرد همه عناوین انتظام میشه. پس بنابراین اینجوری نیست که در موارد متعدد، حالا مخصوصا تو بحثای ما که تقریبا به هیچ دردی نمیخوره، چون بحثای ما غالبا سر ماهیات مختلف و اموریه که اینا انواع عرض کنم نوعها نیستن که بخوایم. پس بنابراین تقریبا هیچ جایی اون مواردی که ما داریم، مواردی که عرفا یک چیز واحد میبینن، در صورتی که انواع انقدر از همدیگه متفاوت و متمایز هستن که هیچ وقت با همدیگه خلط و متشابه نشن. پس بنابراین به هیچ موردی رو ما پیدا نمی کنیم که بحث تعدد و عنوان موجب تعدد معنون بودن تو بحثای ما به درد بخوره، چون به خاطری که انواع در هم دیگه تداخل ندارن دیگه، در انواع از وجودات خارجی متمایز دوتا نوع رو انتظار میکنیم. میگم نمیشه در کشف میکنه تعدد عنوان کاشف از اینکه تعدد معنون هم هست، قطعا در داخل دوتا انسان وجود داره، فقط در انواعی که تعدد عنوان موجب تعدد، حتی در نوع و جنس هم اینجوری نیست. اگه کسی گفت در اتاق حیوان وجود داره و اسب وجود داره، یا جسم وجود داره و اسب وجود داره، یا حیوان وجود داره، خب اینا هم فقط در دوتا نوع ان که کاشف از تعدد وجود خارجی ان، گویا محل بحث ما نیست، هیچ جا به درد نمیخوره. پس بیان اول به درد نمیخوره. بیان دوم اینه که میگه نه آقا، این حرفا چرت و پرتا، چیه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه؟ نه بابا، احکام به عناوین تعلق گرفته به معنون است سرایت نمیکنه، یه بحث دو تا چهار تا است. هیچ وقت حکم روی وجود خارجی نرفته، به خاطری که وجود ظرف خارج، تعبیر دارن آقای اصولیان خیلی به کار میبرن، میگن ظرف خارج ظرف چی؟ سقوط تکلیفه، نه فرض سقوط تکلیف. عالم خارج ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف ثبوت تکلیف. وجود در عالم خارج اگر محقق بشه که امر بهش تحصیل حاصله، اگرم محقق نشه که امر معدوم، تعلق به امر معدوم، حکم به امر معدوم تعلق نمیگیره. چرا به حکم؟ خوب گوش از اینا چی میگم، اینا همین حرفای پنهانه ها. حکم به معدوم تعلق نمیگیره به خاطر که موضوع میخواد، حکم موضوع میخواد، موضوع موجود میخواد، چون باید شما یه موضوع داشته باشی، یه محمول داشته باشی، حکم رو محمول، معدوم که چیزی نیست که حکم روش بره. حواستون باشه به این معنی نیستش که نمیتونیم عنوان عدم رو موضوع قرار بدیم ها، چرا عنوان عدم موضوع قرار میگیره تا یک حکم روش بره، ولی معدوم به ماه و معدوم در عالم خارج که هیچ خصوصیتی نداره، قابل حکم کردن نیست. پس بنابراین اگر شما بگی ظرف خارج ظرف حکمه، حکم به وجود خارجی تعلق میگیره، وجود خارجی اگر از تحصیل حاصله، اگر نیست که معدوم تعلق امر معدوم محاله. پس باید بگه آقا حتما امر به صور ذهنیه تعلق گرفته. خب حالا صورت ذهنیه، میگه آقا اگر امر، باز یه شبهه از این طرف داره، اونایی که میگن آقا اگر امر به صورت ذهنیه تعلق بگیره، خب این باعث میشه که ام ظرف امتصالش هم ظرف وجودات ذهنیه باشه. لذا وقتی گفتن صله، شما نماز رو، صلات رو تصور کنین، با تصور صلات، صلات امتصال شده باشه، میگیم نه، منظور این نیست. منظور تعلق امر است به صورت ذهنیه به ماه و مرآت عن الخارج. به قول مرحوم آغازی ها میگفت صورت ذهنیه خارج دیده. صورت ذهنیه خارج دیده یعنی صورت ذهنیه‌ای که نه اینکه صورت ذهنیه‌ای که در خارج هست، صورت ذهنیه‌ای که از قالب این صورت ذهنیه شما خارج را میبینی، صورت ذهنیه‌ای که از قالب این صورت ذهنیه خارج برای شما جلوه‌گر می‌شود و محقق می‌شود. خب شما از قالب صورت ذهنیه خارج رو می‌بینی، ولی این که از قالب صورت ذهنیه خارج رو می‌بینی منظور همینه که در نهایت مولا می‌خواهد در مقام امتثال در خارج امتثال شود. به این معنا نیستش که حکمم سرایت کرده رفته روی وجود خارجی، حکم تعلق گرفته به عناوین و از عناوین به معنونات هم سرایت نمی‌کنه. نتیجه اینجا دو تا عنوان داری، شما دو تا عنوان جداگانه داری، ولو اینکه معنونشون واحده، ما نمیگیم در عالم خارج دو تا وجود وجود داره، ولی حکم به وجود خارجی تعلق نگرفته، حکم به عناوین تعلق گرفته. امر رفته روی یک عنوان، نه رفته روی یک عنوان دیگر، اینا با هم دیگه تداخلی ندارن. شما آمدی به سوء الاختیار رفته در عالم خارج با یک مصداق، با یک وجود خارجی هم متعلق نه، یعنی مصداق متعلق امر رو محقق کردی و هم مصداق متعلق نهی رو به مولا ربطی ندارد، در اراده مولا هیچ تأثیری ندارد. مولا گفته آقا نماز بخوان، مازوارم گفته قصد نکن، وضو بگیر قصد نکن، شما به سوء الاختیار با یک وجود خارجی هر دوتا رو انجام دادی، اینا با هم امتناعی نداره، اصلا مولا نظری به وجود عالم خارج داره. خب یه نوع نه به لحاظ ما اینجا هیچ مشکل نداره، حب و اراده به فرد سرایت نمیکنه بنابر این مبنا. مرآتیت یعنی همین، عرض میکنم نه، مرآتیت از این معنی که ما چاره ای نداریم، اما بسی که بارها گفتم نها کنید این مشخصه برای همه ما، در این یک روش و برهان عقلایی است. شما اگر این نپذیرید دیگه سفسطه میشه، راهی ندارید. ما راهی برای رسیدن به عالم خارج جز این وجودات ذهنی نداریم. بارهایی رو گفتم تو فلسفه سه تا اصل مسلمه غیر قابل اثبات شما دارید، وجود خارجی هست، وجود خارجی قابل درک است و من مطابق خارج درک میکنم. این ستا رو نپذیرید میشه سفسطه تو هر مرحلهش، یا وجود خارجی رو انکار کنید، یا درک وجود خارجی رو انکار بکنید، یا اینکه بگید آقا وجود درک من مطابق با وجود خارجی هم هست. این ستا رو شما باید بپذیرید. برای انتقال مفاهیم ذهنی هم اگه یادتون باشه تو اون بحث حلقه ثانیه تفصیلا وقتی میخواستم کیفیت وضع الفاظ بگم این رابطه رو توضیح دادم که ما میخوایم آقا معانی ذهنیه رو به معانی ذهنیه منتقل بکنیم، راهی نداریم اینو بیاریم در قالب الفاظ، درست شد؟ ولی یک مرحله پیشتر وجود داره، ما در واقع میخوایم از خارج برای همدیگه یک چیزی رو توضیح بدیم. این خارجی که دارم میگم الان اوسه از وجود خارجیه و آنچه در صورت ذهنی است، درست شد؟ فرقی نمیکنه، ما میخوایم از یک خارجی به شما خبر بدیم. برای رسیدن به وجودات خارجیه همونطوری که در مقام حس چیزی نداریم جز همین حواس پنجگانه، ما راهی برای کشف شهود عالم خارج جز از طریق حواسمون نداریم. حالا اون شهوداتی که اینا میگن که مثلا حالا نفس توسعه پیدا کنه بر وجود خارجی و اینا، حالا ما که درکش نمیکنیم، او کسی که درکش میکنه العهده تو علی مدعی ها، عموم مردم که از طریق همین چشم و همین دست و همین حواس خارجی میبینن دیگه. ولی مرادشون وقتی عالم خارجه نمیتونیم که خارج رو مستقیما منتقل کنیم برای طرف مقابل، مجبوریم از ناحیه صور ذهنی استفاده کنیم. ولی بینمون این نکته روشنه، بین همه عقلا روشنه که آقا هیچ کدوم مراداتمون صورت ذهنیه نیست، وجودات خارجی رو میخوایم، راهی نداریم جز انتقال از طریق صور. نه لازم هم نیست، نکته همینه که لازم نیست که ارادمون خواب به وجود خارجی تعلق بگیره. اصلا نها کنید همون برهانی که در عالم صورت ذهنی آوردم در عالم اراده هم هست. اگر اراده بخواد به فرد خارجی تعلق بگیره، فرد خارجی محققه یا معدومه؟ اگر محققه که اراده بعدش بهش تعلق بگیره تحصیل حاصله، اگر معدومه اراده به فرد معدوم تعلق نمیگیره. چی مفهوم؟ اگر مفهوم میگه صورت ذهنی احسن، همین. پس صورت ذهنیه، ما هم دقیقاً همینه. عالم خارج که هنوز موجود نیست، که وجود خارجی که محقق نیست، که ها بعد از تحققش محبوب میشه، او بحث دیگه، ربطی به عالم امر نداره.
بله، بعد از این که وجود خارجی محقق شد، حواستون باشه شما تو بحث امر و نهی دو تا فرق میکنه، بذارید حالا توضیح بدم حالا که جا شد، فرق میکنه بین حب، بعد این رو بعضی‌ها توضیح دادن، فرق میکنه بین حب قبل از تحقق شی و حب بعد از تحقق شی. بعد از این که وجود خارجی محقق میشود، یعنی در عالم حب به وجودات خارجی ممکنه فرمان شما صحیح باشه و واقعا هم صحیحه، ما وقتی دوست داریم عنوان بابا رو دوست نداریم، همین فرد خارجی از بابا رو دوست داریم، درست شد؟ در مواردی که یه چیزی محققه، خب اگر به آب تعلق گرفته باشه، بله آب در عالم خارج موجوده، ولی فرضیه که خب به ما به چی تعلق گرفته؟ خب به ما به فعل تعلق گرفته، به متعلق تعلق گرفته. خلط میشه بین خب به آب و خب به پدر و خب به مادر و خب به خدمت به پدر و مادر و خب به نوشیدن آب. خب دقت کنید دارم باز میکنم اون محل خلط رو. مشکل سریه که ما خیلی وقتا میگیم آقا من همین بابایی که در عالم خارج هست، همین بچه‌ای که هست، همین زینب رو دوست دارم، من کبرای کلی فرزندی که دوست ندارم، همین فرد خارجی رو دوست دارم. آره درسته، تو وجوداتی که الان بالفعل در عالم خارج موجودن فرمای شما صحیحه و خب تعلق میگیره به همین فرد خارجی، ولی گیر سریه که ما تو عالم اوامر و نواهی هستیم که خب به بغضهای ما تعلق گرفته به متعلقات نه به موضوعات. یعنی یکی از نکاتی که تو هیچ جایی کتابا به عینه نوشته شده همینه که خلط میشود بین حب موضوع با حب متعلق. موضوع موجوده، لذا معنی داره میگه آقا همین همین زیدی که تو عالم خارجه، بعدش میگم آقا نه، ما میگه من همین آب دوست دارم. آقا آب رو دوست داری یا خوردنش رو دوست داری؟ آب موجوده، حب به آب معنی داره، مثل که شما یک مالی داری میگی مالت حب داری، ولی حب نسبت به متعلق، مولا که آب رو نخواسته، مولا شرب خواسته، شرب که در عالم خارج معدومه، نمیشه شما بگی آقا من شرب خارجی رو الان دوست دارم، شرب خارجی که نیست که حب بهش تعلق بگیره. روشن شد ایشالله؟ پس بنابراین شما خرج میشه تو ذهنتون بین حب به نسبت به موضوع و حب به نسبت به متعلق. امر به متعلق خورده و متعلق همیشه معدومه، اگه متعلق موجود باشه آب رو شما خورده باشه که تحصیل حاصله، بعد از تعلقش هم که دیگه عالم امتصال عالم امر نیست. خب دقت کنید چی دارم میگم، او زمانی هم که دیگه آب شور تو عالم خارج محقق پیدا کرده، او عالم اجتماع امر و نهی نیست، عالم اجتماع امر و نهی عالم قبل از مقام امتصاله. تو مرتبه‌ای که شما در عالم خارج داری یک شیء رو میاری، دیگه یه ربطی به امر و نهی مولا نداره، اون مال مرتبه امتصاله. در مرتبه امتصال شما به سوء الاختیار یه چیزی رو آوردی که مصداق محبوب مولا، یه چیزی رو آوردی که مصداق من. آیست اینجا این مشکل رو به همین میزان دیگه این مبنا رو توضیح نمیدن و نمیفرماین، نظرشون هم این نیستش که خب به وجود خارجی تعلق میگیره. عرض کردم از اون طرف منافاتی نداره شما وجود خارجی رو بخوای، به خاطر که ذهن بشری اینجوریه که خواسته هاشو از همین طریق بیان میکنه، ولی حبم به وجود خارجی تعلق نگرفته چون الان معدوم موجود نیست. وقتی هم که وجود میشه دیگه مرتبه عالم امتثال، مرتبه عالم امر نیست. اون نسبت به حسه است، اون نسبت به جامعه و فرد به معنی حسه اصولی بود. یعنی چی؟ یعنی ماهیت مقیده، یعنی ذات به اضافه تقید. اونجا حسه اصولی بود، نه حسه به معنی خارجی. اصلا حسه و فرد وقتی میگید، آره ایات موجه من تا ده بار تأکید کردم گفتم فرد اصولی، حسه اصولی، نه حسه خارجی به معنی فرد موجود در عالم خارج. تو همه عالم ذهن، خوب دقت کنید، تو عالم ذهن از جامعه به صور ذهنیه افراد خوب سرایت میکنه. یعنی میگی به مولا میگه آقا مثلا همین آب در داخل اتاق رو دوست داری، نماز در داخل، هر چی. خوب دقت کنید، کبرایی که دارم میگم این کبرای جالبه، تو بحثای فلسفی هم میگن، میگن ماهیت رو هر چی مقیدش کنی کلیه، هر چی مقیدش کنی کلیه. اگر ماهیت رو تصور کنی، هر چی ماهیت رو قید بزنی، بازم قابل صدق بر کثیرینه، درست شد؟ ولی اون که در عالم خارج یک وجود بالفعل بیشتر نداشته باشه، ولی قابلیت صدق بر کثیرین داره. شما عناوینی داری که در عالم خارج موجود نیست، یا حداقل ما فکر میکنیم موجود نیست. الان بعضی از سیارات هست، از این کهکشان هست، مثلا تو بعضی از سیارات میگن بارونی که میباره بارون الماس میباره، الماس میباره، یعنی کربونای خالصه به صورت قطره بارون میباره. حالا شما مثلا میگه آقا مثلا کوهی از یاقوت، بله تو کره زمین وجود نداره، اصلا شاید تو تمام کهکشان ها کوهی از یاقوت هم نباشه، ولی کوه یاقوت قابل صدق برکثیرین هم هست. شما یه عنوان رو 2000 تا قید هم که بزنی بازم قابل صدق برکثیرین هست، ولی که در عالم خارج یک مصداق فعلا بیشتر نداشته باشه. پس بنابراین اون حسه که ما اونجا میگیم حسه اصولیه، یعنی که ذات مقیده از ذات مقیده هم بلا به ما و صورت ذهنیه. او بحث اونجا بود، ما گفتیم امر رفته رو صورت ذهنیه نماز فی الحمام، نهی هم رفته رو همین صورت ذهنیه. پس صورت ذهنیه صلات فی الحمام هم مراد مولاست هم مبغوض مولاست، این دو تا با هم دیگه قابل صد جمع نیست. ولی حالا بحث سر وجود خارجی و صورت ذهنیه است، هیچ وقت امر به صورت به وجود خارجی تعلق نمیگیره. این بحث تا اینجا تمام، یه پاراگراف مونده اینجا رو تطبیق بکنم، میخوام یه توضیح مفصلی بدم تفاوت بین حرف اینجا رو حرف بوس رو بگم دیگه، خیلی پیچیده نشه، بریم سر بحث. الخصوصیت و ثانیه، خصوصیت دومیه که ان نفتر استعدد العنوان، فرض کنیم که در مقام دو تا عنوان وجود دارد و تعلق الامر به عنوان و نهی به عنوان آخر، فرض کنیم که امر تعلق گرفته است به یک عنوان و نهی تعلق گرفته به یک عنوان دیگر. تعلق الامر یعنی ان نفتر تعلق الامر به عنوان و نهی به عنوان آخر، و تعدد العنوان قد یسبب و جواز الاجتماع و رفع التنافی به احد وجهین. تعدد و عنوان سبب جواز اجتماع و رفع تنافیست به یکی از دو بیان. الاول که بگیم ان تعدد العنوان یبرهن علی تعدد المعنون، این که ما دو تا عنوان داریم این دلیل برهان می شود، این خودش برهانیست بر تعدد معنون. یعنی چی؟ یعنی چون دو تا عنوان وجود داره، در عالم خارج هم دو تا معنون وجود داره، دو تا وجود داره، یکی متعلق امر یکی متعلق نهی. و ثانی دعوا الاکتفا به مجرد تعدد عنوان فی دفع التنافی مع الاعتراف به وحدت المعنون و الوجود خارجن، بگیم همین مجرد تعدد عنوان در دفع تنافی کافیه، چون امر به یک عنوان تعلق گرفته نهی به عنوان دیگر، با این که معنون و وجود در عالم خارج و مصداقشون یکیه. اما الوجه اول که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، فهو ان تم يدفع التنافي بكلا تقریبی، هر دو تا تقریب تنافی رو هم فرمایش آقای صد و هم فرمایش آقای نعیمی رو حل میکنه. ای به تقریب استبطان الامر بالجامل الوجوبات المشروطه بالحساس، چه بگیم امر به جامع مستبطن وجوبات یا ارادات مشروطه به حساس، یعنی هر کدام یک امر دارن مشروط به ترک دیگری یا حب دارن مشروط به ترک دیگری همونطور که آقای سعد گفتن، یا به تقریب استلزام ترخیص به تطبیق علی الحسه المنافی للنهی، یا فرمایش آقای نعیمی رو بگیم که بگیم نکنید هم به لحاظ عبارتی واقعا عبارتای خیلی ملخص خوبه، هم مجمل نیست، یعنی میگم اونهایی که میگن که نمیشه مثلا فرق اگه بخوای عبارت رو ملخص نوشت مثل عبارت کفایه باید مغلق میشه، نگاه کنید چه عبارت قشنگیه، به تقریب استلزام ترخیص به تطبیق علل حسه المنافی للنه، هم کاملا روشن و هم بسیار و مبنای ناینی رو توی یک خدیشون گفت. بگیم که این امر به یک مطلق مستلزم ترخیص در تطبیق است، که این ترخیص در تطبیق بر حسه منافی هم هست، گو حسه منافی به خاطر نه تنافی پیدا کرده. از مع تعدد الوجود الخارجی لا یجری کلا هذین تقریبین، اگر بگیم دو تا وجود خارجی داریم، نه فرمایش های صدر درسته و نه فرمایش مرحوم نعیمی در مقام درسته. ولکن الاشکال فی تمامیت هذا الوجه، اشکال که وجود داره این میگه آیا این وجه تمامه یا این وجه تمام نیست. الا برهان علا ان مجرد تعدد العنوان یکشف عن تعدد المعنون خارجن، برهانی وجود ندارد که تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون در خارج باشد. لأن بالامکان انتزاع عنوانین من موجود خارجی واحد، می شود از یک وجود خارجی ما 10 تا عنوان انتزاع کنیم به حیث های مختلف، یعنی منشأ انتزاع ها باید متفاوت باشه و منشأ انتزاع های متفاوت ممکنه در یک وجود خارجی واحد موجود باشه، حیث های متعدد میخواهد. به لحاظ نورش میگیم نورانیه، به لحاظ رنگش میگیم سفیده، به لحاظ شکلش میگیم مستطیله، به لحاظ حجمش میگیم اینجوریه، هر حیثیش به لحاظ هر حیثی از این شکل یک عثمان ازش انتظار میکنیم. نه بله بله، در عناوین خارجی اینجوریه که اذا ثبت ان العنوان ماهیتون حقیقیتون لشک، اگر عنوانی که ما میگیم عنوان ما یه ماهیت حقیقی برای شی درست کنه که تمثل حقیقت و نوعیه، شکل دهنده اون حقیقت نوعیشه، فمن الواضح ان لا تعدده یساوی تعدد شی خارجن، تعددش مساوی تعدد خارجی شیئه، اذ لا یمکن ان یکون لشیء الخارجی الواحد ماهیتان نوعیتان، چون روشنه که نمی شود یک شیء خارجی واحد دو ماهیت نوعیه داشته باشد، ولیکن لیس کل عنوان یشکل الماهیت النوعیه لمعنونه، هر عنوانی که شکل دهنده ماهیت نوعیه معنونش نیست، بل کثیرا ما یکون من العناوین العرضیه المنتزعه، خیلی وقتا از عنوانهای عرضیه که انتظار به عالم خارج میکنیم قابل جمع با هم هم هست. و اما الوجه الثانی، این که آمدن گفتن که بگیم کفایت میکند تعدد عنوان بدون اینکه وجود خارجی متعدد بشود برای دفع تنافی، فحاصله ان الاحکام انما تتعلق بالعناوین و صور ذهنیه، احکام به صور ذهنیه تعلق گرفته، لا بالوجود الخارجی مباشرتاً، حکم مستقیما رو خارج نمیره. فاذا کان العنوان فی افق ذهن متعددا، وقتی عنوان در افق ذهنی متعدد باشه، کفا ذلک فی عدم التنافی. ممکنه کسی بگه آقا عناوین که خودشون متعرض هم متعلق امر و نهی نیستن به ماهور صورت و ذهنیه، و الا امتصالش هم باید به ذهن بود، ان العناوین فی الذهن انما یعرض لها الامر و نهی به ماهیه مرآت للخارج، عناوین ذهنیه معروض و موضوع امر و نهی تعلق میگیرن به ماهور مرآت للخارج، و هازا یعنی استقرار الحکم فی النهایه علی الوجود الخارجی به توسط عنوان. نتیجه یه حرفیه که در نهایت حکم بر وجود خارجی بار می شود، ولی به توسط عنوان، یه عنوان مرآت برای که وسیلهی که برای که حکم رو خارج ببرید، ولی وجود الخارجی واحدون، شما پذیرفتی که معنون متعدد نیست، فلا یمکن ای اثبت امرون و نهیون علیه ولو به توسط عنوانه، پس نمی شود برای این وجود خارجی یک امر و نهی اثبات بشه ولو اینکه به دو عنوان باشه. کان الجواب على ذلك ان ملاحظه العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني ان الحكم يسري الى الخارج حقیقتا، ای که ما باید عنوان رو به ما هو مرآتون عن الخارج در مقام جعل حکم تصور میکنیم، ای به این معنی است که حکم هم به خارج تعلق میگیره، و انما یعنی ان العنوان ملحوظ به ما هو صلاتون او قصدون لا به ما هو صورتون ذهنیه، یعنی که ما صورت ذهنیه رو نمیخوایم که امتصالش ذهنی بشه، به ما هو مرآتون عن الخارج میخوایم، یعنی در مقام امتصال باید بری فرد خارجی رو بیاری، ای به معنی نیست که امر و نهی تعلق به فرد خارجی گرفتن، که تفصیلا دیگه برهانشو گفتم، هم به خاطر که ظرف امتصال و ظرف سقوط ظرف ثبوت نیست، مثلا استحاله داره به خارج تعلق بگیره، و او اشتباه و شبهه‌ای که مستدلم تو ذهنش هست که موضوع رو با متعلق خلق کرده رو اینم خدمتتون توضیح دادم. حالا میمارد یک نکته، اون نکته ای که این وجه به درد تنافی رو حل میکنه یا تنافی رو حل نمیکنه. آقای صد اینجا میفرمایند بنابر مبنای ما تنافی رو حل نمیکنه، بنابر مبنای ما تنافی رو حل میکنه، بنابر مبنای مرحوم نائینی تنافی رو حل نمیکنه. خب در بحوث میفرمایند که بنابر هر دو مبنا تنافی رو حل میکنه، دیگه اینجا توضیحش ندادن، الان که دوباره رجوع نکردم، دو دورهای قبلی که رجوع کردم حاشیه کتاب نوشتم، اینه که هیچ شرح هیچ چیزی به درد بخوری نگفته که چرا این تفاوت فرمایش آیستر تو بحوث با اینجا از چه بابتیه. یه احتمالی تو ذهنم هست، حالا اون احتمال رو میگم، حرفا رو تقریب کنم، عبارتا رو بخونم، بعد بگم آقای تفاوتش. به نظر میرسه شاید بشه گفت به خاطری که حلقه ثالثه متأخر از بحوثه، آقای صد از او فرمایش دست کشیدن، مخصوصا که جوابش یه چیز روشنی هم هست، حالا توضیحشو میدم. حالا بالاخره این که چجوری میشه او تفاوت فرمایش اونجا با تفاوت اینجا، آیست چرا توجه نکردن یا ای که برگشتن یا خواستن اینجا این نکته رو بگن به تعبیر دیگه اونجا مثلا یک مطلب بالاتری بگن، اونجا ظاهر عبارت یک نکته بالاتری نیست. آیست اگر مثلا این حرف اون زمان تو ذهنشون بود غالبا به صورت انقض علل قاعده مطرح میکردن که انقض اینجوری، ولی اینا رو من قدیم رجوع کرده میشد مال 10 15 10 سال پیش بیشتره. لذا الان شما اگر رجوع کنید ممکنه هم آقای حائری این دوره‌ای که اینا رو نوشتن توی مباحث نگاه کرده باشن و به فرمایش شایسته تو اینجا متعرض شده باشن تو مباحث مواصل اصول، یا ممکن هم هستش که بعضی از شروع که جدیدن نوشته شده به این نکته تعرضی داشته باشن. اینجا آقای صد چی میفرماین تو حلقات؟ میفرماین این وجه اگر تمام باشه تنافی به تقریب اول رو حل میکنه. چی میگیم؟ میگه به خاطر این که ما گفتیم امر به جامع صلات اگر وجوبات مشروطه به عدد حسس هم داشته باشه، ولی که ما گفتیم امر همین نکته که گفتم به حس سرایت میکنه، ولی باز حسه به ما هو صورتون ذهنیه است، حسه به ما صورتون ذهنیه است. اگر بگیم عرض کنم خدمت شما به تعبیر دقیق تر اینجوریه، خوب دقت کنید، ما گفتیم اوامر از عناوین به حسس سرایت میکنن، درست شد؟ درسته که به حسس سرایت میکنن، ولی هر حسهی به ما هو متعلق لعنوان بالای خودش، حسه صلاتی اگر میره امر به حسس صلات سرایت میکنه حسس عنوان صلاتن، و اگر به حسس قصد سرایت میکنه حسس عنوان قصدن. پس این صلات مقصوبه امر باش خورده به ما هو حستون من الصلات، و همین صلات مقصوبه همین حسه صلات مقصوبه نهی براش خورده به ما هو مصداق عن القصد. به تعبیر دیگه همین حسه ای که شما در نظر میگیرید صلات در دار مقصوبه، او چیزی که امر خواسته صلات به اضافه تقید به این فرده، از تقید داخلون و القید خارجیون. تو مورد قصد مولا گفته قصد به صلاتی، تقید به صلاتش هست و القید خارجیون. پس این صلات مقصوبه ای که در عالم خارج محقق میشه، یا به تعبیر دیگه عنوان صلات مقصوبه به ما هو صلات مقصوبه، تحت تعلق هیچ کدوم قرار نگرفته. چرا؟ چون صلات مقصوبه جامع، خوب گوشونش رو تقریب میکنم ما نیست تو فرماش آشتر، صلات مقصوبه جامع هر دوتاست، یعنی تقید و قید و ذات مقید. در صورتی که ما گفتیم ایسته تا با هم دیگه، صلات مقصوبه چیه؟ صلات مقصوبه صلاته به اضافه تقید به اضافه قصدش، درست شد؟ در صورتی که ایسته تا با هم دیگه متعلق نه امر نه متعلق نهیه، توی سله ذات صلات به اضافه تقید به قصد متعلق امره، توی لا تقصد ذات قصد به اضافه تقید به صلات متعلق نهیه. دقت کردی چی رو تقریب کردم؟ نیست تقریب توی عبارت ها. در سله ذات و صلات به اضافه تقید به قصد متعلق امره، در لا تقصد ذات القصد به اضافه تقید به صلات، درست شد؟ نه در اینجایی که ذات القصد به اضافه تقید قید صلاتیت داخله، نه به اونجایی که صلات به اضافه تقید به قصد قصد داخله. اگر شما یه حرف نمیزدید که از تقید داخلون و القید خارجیون، اینجوری میشد که در سله صلات به اضافه تقید به اضافه قید قصده، تو قصدم قصد به اضافه تقید به اضافه ذات صلات. خب ستا یکی شدن که متعلق امره و متعلق نه یکی شدن دیگه. اونجا عجیب شد، صلات تقید به قصد، اونجا قصد به تقید به صلات. خب صلات مقید به قصد با قصد مقید به صلات که یکی هن، که فرق نمی کنن، که صورت ذهنی ذات صلات مقید به ذات قصد یا ذات قصد متعلق متقید به ذات صلات که یکی هن، فرق میکنن؟ نمی کنن. ولی وقتی شما گفتی از تقید داخل و القید خارجی متعلق هم ذات به اضافه تقید به قصده، اونجا یه قصد به اضافه تقید به صلاته. تو اولی قصد داخل نیست، تو دومی صلات داخل نیست، پس بنابراین متعلقات دوتا شدن. خوب دقت کردین چه تقریب کردم؟ این تقریب دقیق شد. در او یکی ذات و صلات به اضافه تقید به قصد، قصد خارجه. تو یکی ذات و قصد به اضافه تقید به صلات، صلات خارجه. ولی اگه یه حرف نمیذارید اولی میشه ذات و قصد صلات به اضافه تقید به اضافه ذات و قصد، این برم میشد ذات و قصد به اضافه تقید به اضافه ذات و صلات، هر دو تا یکی میشدن. ولی همی که شما گفتید از تقید خارجیون مشکل حله، ولی عبارت های سر چیه؟ و هاد الوجه اذا تم انما یندفع تنافی به تقریب الاول، یعنی مای آیست ای به دعوال استبطان المذکور سابقا که امر به جامع مستبدن اراده های به افراد یا وجوبات مشروطه به حسسه، فا این الام به جامع سلات اذا کانه یستبدن وجوبات مشروطه به عدد حسس را، درسته وجوبات مشروطه است ولی کل وجوب متعلق به حسست سلات به هاد العنوان، یعنی اونها رفته رو حسست سلاتی، سلات های به اضافه تقیدا، درست شد؟ لا به ها به ما حستتون من حسس القصد، خود ذات قصد داخل نیست که حسس قصدی باشه. عبارت آیستت میبینید همجور مجمله، باز نمی کنه. یعنی چی؟ میگه به حسس سلاتی تعلق گرفته، به حسس قصدیه تعلق نگرفته. فلا تنافی بین الوجوبات المشروطه و نه بعد افتراض تعدد عنوان. اینجا مثل کفایی نمیشته آیستت که خب اون وجهش آیستت توضیح بده بالاخره این چی شد. و مثلا نکته ای که عرض کردم اونجا میگیم خورده به ذات به اضافه تقید، اینجا خورده به ذات به اضافه تقید. در سله ذات قصد تو متعلق نه امر نیست، توی لا تخصب ذات صلات تو متعلق نهی نیست، تو هر کدومش ذات عنوان به اضافه تقید از قید داخلان و قید و خارجیون. پس مشکل در اینجا حله. ولی میگم بنابر مبنای آیین آینی مشکل حل نیست. چرا بنابر مبنای آیین آینی مشکل حل نیست؟ میگن به خاطر این که از خانم خدمت شما خوب دقت کنید، آیه طبق مبنای آیین آینی میگه آقا مولا چی داره چه کار میکنه؟ مولا میگه که شما حق داری برای ذاتی که در تکن عبارت آیین این مشکلیه که من الان این بحث رو یه مقدار باز کردم چون دقیق کردم فرمایش آینانی تقریبی سر میشه. آیه صد اونجا مجمل بود، گفت او یک عنوانه یک عنوان، ولی اینجا میگه آیه عبارت آیه صد یک، میگه اینجا مشکل آینانی رو حل نمیکنه چون شما ترخیص در تطبیق داری برای حالت قصدیت، ترخیص در تطبیق داری برای حالت قصدیت. حالت قصدیت، ترخیص در تطبیق برای حالت قصدیت یعنی چی؟ حالا من میخوام یه جوری عبارتاً یه جوری بماسونم، فرض فرمایش آی صد رو بماسونم، در واقع اینجا رد حرف اگه بماسونم فرمایش او حرف بحوث هم رد میشه. تو بحوث آی صد اونجا میگه مشکل بنابر هر دو تا مبنا حله، من اینجا میخوام تفاوتش رو بگم. ظاهرش هم اینه که میگه خب بنابر هر دو تا مبنا حله دیگه، بنابر مبنای آینی هم چه فرقی میکنه؟ به شما اونجا میگه آقا ترخیص تطبیق، خوب گوش کنید، ترخیص در تطبیق داری برای اینکه شما میگه من بهش ترخیص میدم که برو برای حصه از صلات که در فرض قصدم هست، یعنی برای حصه صلات مقید به قصد شما میتونی تصدیق کنی، میگه مشکلم حل دیگه. اینجا گفتی نهی شده است از قصد مقید به صلات، اونجا میگه امر رو تطبیق میکنی بر صلات مقید به قصد، تفاوتش چیه؟ اینجا آیست توی بوس میگه نه شما ترخیص، خوب گوش کنید، ترخیص دارید برای تطبیق به همون صلات در حالت قصدیت. عبارت آیست همین مقداره، میگه شما میتوانید تطبیق کنید برای صلات در حالت قصدیت، همین رو بیشتر توضیح نمیده. خب آیست تفاوتش چی بود؟ این که دارم میگم من در آوردیه، به پای آیست نمیگذارم، توضیح میدم ببینید معقول حرف آیستده نه، این جزء مجملات فرمایش آیستده، یه حرفی تو بوس زده، تو بوس میگه این هم مبنای ناینی رو حل میکنه هم مبنای ما رو، چون در هر دوتاش تقید هست. اینجا اصلا هیچی باز نمی کنه. عبارت آیستد اول بخونم بعد توضیح بدم. لکن وجه المذکور لا یدفع التنافی به تقریب الثانی الذی افاده المحقق الناینی و هو المنافات بین النهی عن الحسه و ترخیص فی التطبیق. چرا؟ لان اطلاق الواجب لحالت قسمیت الصلات اذا کان، یعنی زمانی که به معنای ترخیص فی تطبیقهی علی المقید به هذه الحاله باشد، اطلاق واجب لحالت القصبیه، یعنی می توانید ترخیص کنید در تطبیق بر مقید به هذه الحاله، فهو مناف للتحریم هذه القصبیه لا محالتن. آیه صد مگه نگفتی که از تقید و داخلان و القید و خارجیون فرقش با فرمان شما چی شد؟ من فرق عرض کنم اینجا تفاوت، خوب گوش کنید به درد میخوره یا نه، تفاوت در ایه که در اونجا خوب دقت کنید، مولا آمده بود عنوان، یعنی موقع حصه رو لحاظ کرده بود، خوب دقت کنید چی میگم، در اونجا مولا حصه رو لحاظ کرده بود، یعنی در همونجا فرض بود که اراده مولا تعلق گرفته است به حاضر حصه حاضر حصه حاضر حصه حاضر حصه حاضر حصه، درست شد؟ پس بنابراین مولا لحاظ حسس کرده بود، چون حسه ها رو لحاظ کرده بود میگیم اونجا در لحاظ مولا تقید آمده، قید در خارجی گرفته شده، درست؟ ولی در موارد ترخیص در تطبیق مولا حسه ها رو لحاظ نکرده ها، گفته بر هر چی بخوای میتونی لحاظ کنی، تک تک حسه رو مولا لحاظ نکرده که بگه در مقام ترخیص بر این حسه لا تطبیق کن، بر این حسه تطبیق کن، بر این حسه تطبیق کن. مولا همینجوری گفته که آقا این قابلیت تطبیق بر همه رو دارد، اینجوری تقریر کنیم. وقتی همچین نکته ای رو مولا گفته، مثل همون چیزی که تو عام گفته، تو عام میگیم هر، ولی تک حساس که لحاظ نمیشه، چون اینجوریه اینجوری تقریب کنیم که در واقع وقتی عقل میخواد تطبیقش بکنه، تطبیقش میکنه بر واقع تحصیل، نه بر صورت ذهنیه، یعنی تطبیقش میکنه بر همون چیزی که ذات به اضافه تقید به اضافه قیده، یعنی عقل میگه آقا من تطبیقش میکنم، چون لحاظ مولایی که نیست که بگه آقا از تقید خارجون، عقل میگه من برنکنید همه عبارت ایشون، علا تطبیقه علل مقید به هذه الحاله، مقید به هذه الحاله یعنی قید رو هم دخیل بگیریم، اگر قید رو بخوایم دخیل بگیریم تنافی اینجا سر جای خودش هست، یعنی واقع و تنافی هست، یعنی عقل میگه آقا من صلات به اضافه تقید به اضافه ذات قصد، دو تا ذات به اضافه تقید رو لحاظ میکنم، دو تا ذات به اضافه تقید، یعنی ذات او طرف به اضافه تقید به اضافه ذات قید، خود همین متعلق ترخیص هست یا نیست؟ میگار متعلق ترخیص هست، درست شد؟ پس میگه این طرفش همین ذات قید به اضافه تقید متعلق نهی هم هست یا نیست؟ بله میگه متعلق نهیه، پس یه چیزی اینجا مشترک شد، باید از یه طرف مشترک پیدا کنیم، وقتی توی تطبیق قید رو هم لحاظ کردیم، پس بنابراین تقید به اضافه قیدش هم متعلق هم قرار گرفت هم متعلق نهی گرفت، به تعبیر دقیق تر قسمتی از متعلق امر به عینه متعلق نه شد، تا بالا که ما توضیح میدادیم فقط یه تقید مشترک بود دیگه، زیر ذات مشترکی وسط نداشتیم، او طرف ذات سر متعلق هم ذات صلات به اضافه تقید بود، متعلق نه ذات قصب به اضافه تقید بود، هیچ حصه مشترکی وسط وجود نداشت، هیچ ذات مقیده مشترکی وجود نداشت، ولی اگه توی ترخیص در تطبیق عقلی ذات قید رو هم لحاظ بکنیم مشکل خراب میشه، چون همین تقید به اضافه این قیده هم متعلق هم قرار گرفته هم متعلق نه، عبارت آیستد ایه نه آقای نانی اصلا هیچ چی نگفت، آقای نانی گفت ترخیص در تطبیق نیست تو فرما شد، آقای نانی که نه لحاظ نه به معنای حسد، نه به تصور حسد، چون آقای نانی خوب گوش کنید، آقای نانی تصریح کرد مبنای آخوندی بود، گفت امر به جامع تعلق میگیره به حسد سرایت، درست شد؟ میخش محکم شد؟ آین آینه گفت اصلا امر به جامعه تعلق میگیره، در مقام تصور اصلا حسه ها مورد لحاظ مولا نیست، فقط مولا یه کلی گفته که بر فرد میشه تطبیقش کرد، خب درسته فرد یه جوری تقریر میکنم که به حسه نرسه، چون آین آینه مخالف حسه هست، گوش کنید یه لحظه اگر آقای نائینی خوب گوش کنید، اگر آقای نائینی میگفتش که مولا حسه ها رو لحاظ کرده، خب تو همون جامعه میگفت چه فرقی میکرد؟ آقای نائینی مخالفه یه که به حس سرایت بکنه تو مقامه چی؟ ام نداره. حالا حب استثار بر نکرد دیگه، حب هم همون وجود حب محبوبش دیگه، قبل گفتیم دیگه فرق نمیکنه. حالا گفتیم تو عبارت آیه صدر و اینها هیچ تفاوت بین عالم اراده و عالم وجود ذهنی نمیذاره، اینکه قبلا توضیح دادم یادم رفت دیگه، تو متعلق اراده گفتم که آقا واقعیه که اراده خودش یک وجودی دارد، از وجوداتی دارد از خود عالم اراده، یعنی که خود وجود ارادی مراده. ولی آقای صدر تصریح کردم، آقای صدر آقای خویی مشهور این تفکیک رو دقت نمی‌کنن، لذا همه چیز رو میبرن تو خود صورت ذهنیه. گفتم تو عبارات آقای صدر مشهور یکیش همینجا، گفتم پر از اینه که اراده رو میگه و همین صورت ذهنیه تعلق میگیره. شما دیگه دقت رو الان تو بحث نه، آقای صدر تو مقام دقت نیست، لذا آقای صدر هم اراده با وجود براش هیچ فرق نمی‌کنه. لذا آمد گفتش که ما مبنای سوم پذیرفتیم، وجود رو سرایت نمی‌کنه به ماهو اعتبار، ولی گفت مبادی سرایت میکنه. لذا اینی که با آقای صدر دیگه اشکال نگیری. نکته سر ایه که آقای نائینی، بریم هر کسی با مبنای خودش، آقای نائینی منکر لحاظ حسد شد، لذا در جامعه گفت حسد لحاظ نمیشه. من میخوام عبارت به ماسونم، میگم پس در مقام تخییرم آقای نائینی تصور حسی نداره، میگه ترخیص میده. مولا میگه تو میتونی تطبیق کنی، ما میگیم تو این مقامی که میتونی تطبیق بکنی عقل که دیگه حسی لحاظ نمیکنه، عقل نمیگه از تقید، عقل میگه آقا همین حسی که عقل نگاه میکنه به معنای اینه که تقید قید ذات، درست شد؟ اگه تقید قید ذات گفتی قابل تطبیقه. حالا آقای عرض منه دیگه، این عبارت من سعی کردم به ماسونم، شما فکر کنید برای فردا یک وجه بهتری بیارید ما هم استفاده کنیم، ببینید کسی یه حرف رو تقریر کرده یا از جای دیگه آمده. اما چیزی که به عقل قاصر ما رسید همین بود. را عقل که آره عقل حقیقت رو به نظر مثل همیه. عقل میگه شما چیه؟ عقل میگه که آقا این بنده ای که سیاه هم هست، عقل وقتی نگاه میکنه میگه بنده سیاه،
عقل وقتی
میخواد کشف
کنه گفته بنده
ای با تقید بسیاری نگفته، استعاره نگاه نکرده، مولا گفته بنده، حواست فرد عرباز اومد تا تصفیه دی بود که رفته رو حسا. آقای نانی گفت حکم و مولا برده رو بنده، درست شد؟ عقل میاد میگه بنده سیاه بنده است، بنده سفید بنده است. یعنی عقل وقتی میخواد نگاه بکنه کامل 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 نگاه میکنه. حالا این تقریب آقا دیگه، شما هرچی میخواید زور بهتری بزن. عبارت آقای صدرم براتون بخونم، اینجا نوشتم، هر که حوصله داشت بشینه، هر که حوصله نداشت بره. بحث تمام شده. بحث عبارت آقای صدر بهوز جلد 3 صفحه 38 و تحقیق و عدم و تمامیت شیء منهما، درست شد؟ این تفسیر دومه. میگه و تحقیق و عدم و تمامیت شیء منهما فی المقام، هیچ کدام از تقریبا در مقام به درد نمیخوره. لأن متعلق نهی هنا عنوان آخره کل قصب، یعنی که میخواد بگه هیچ کدام از این دو تا وجه تنافی اینجا نمیاد، منظور همین یعنی حل میشه، هیچ کدام از وجه ما و وجه های نهایی اینجا نمیاد، یعنی تنافی روی مشکل حل میکنه. و تحقیق و عدم و تمامیت شیء من دو تا وجهی که تو وجه اول گفتیم در مقام دوم. لأن متعلق نهی هنا عنوان آخر کلقه است، یک عنوان دیگریه. و هو غیر الجامع المتعلق للامر، جامع متعلق امرم نیست. و لیس حسه من، حسشم نیست. فان الحسه المقیده بالصلاه بالقصد، اینجا خوب دقت کنید، آیستد میگه حسه مقیده صلاه بالقصد یعنی چی؟ تعن صلاه مع تقیدها بالمکان المقصود، مثلا علا نحو دخول تقید و خروج القید به عنوان القصد الذي هو قید يبقى خارجا. پس قصدی که قید خارج شد در این صورت، ان معروض الامر. دیگه خوب دقت کردید، آیسر اینجا تو بوز تصریح میکنه که بنابرای که امر رفته باشه روی حصه صلات در دار قصدی، تقید داخله ولی قصد خارجه. اول حب، حالا فرق نمیکنه چه بگه معروض امر است چه معروض حب است، المتعلقین به صلات، حتی اذا لزم منهما ترخیص فی تطبیقه علی الحسه، تا لازم بیاد، نگید همه حرف های نانی رو میگه اینجا هم حله، تا اینکه لازم بیاد در ترخیص در تطبیق بر حسه یا تعلق الحب ها به نحو تخییر شرعی، هیچ کدوم لازم نمیاد، نه حب به نحو تخییر شرعی یعنی حب های مشروط لازم میاد، به خاطر اینکه آیه دو تاش یکی میگه، میگه به خاطر اینکه از القیدو خارجون و القیدو داخلیون، درست شد؟ بنابراین عرض کنم خدمت شما، ببخشید، القیدو خارجون و فرق نمی‌کنه، تقید داخل قید خارجیه، درست شد؟ آیستد میگه هر دوتا مثل همه. خب تو بود شما چرا گفتی فرمایش آقای نهایی رو حل نمی‌کنه؟ فیکون و معروض الامر و الحب ذات الحسته، باز تکرار میکنه، معروض امر و حب ذات الحسته و تقید است و معروض النهی و البغضه القید و هو القصدیه است، درست شد؟ باز معروض نهی و بغض هم خود فقط اون قید. دقت کردید؟ این نکته مهمی شد. معروض امر و حب ذات حسه و تقید است، معروض نهی و بغض قید است، درست شد؟ او قید است، یعنی اون که اون قصدیت است که من تعبیر کردم قصد به اضافه تقید به صلاتی، اینجور تعبیر کردم، و هو القصدیه ولا محذور فی ذلک و هذا به خلاف شرق صابر ای ما اذا تعلق النهی بالحسه المقیده کالصلاه فی الحمام او فی مکان المخصوب حيث انه سوف يتعلق النهی والبغض بالحسه المقیده التي يلزم من الامر بال جامع المنطق علیه ترخیص فیها او تعلق الحب به نحو به نحو تخییر شرع بها به نحو تخییر شرعی فیجتمع المتضادان فی مرکز ما. ولی تو بحث قبلی اینجوری نبود، وقتی میگفتی صله یا میگفتی صلات در دار حمام، در حمام اونجا خود ذات صلات به اضافه تقید متعلق بود، یکی ذات صلات بود چون به حسه بود همین ذات به اضافه تقید بود، تو نهی هم با ذات به اضافه تقید بود، هر دو تا یکی بودن. این فرمایش آیست تو بوده، ولی با فرمایش اینجا چی شد که شما یک دفعه اینجا میگید عبارت آیست این شد، گفتش که لعن اطلاق الواجب لحالت قصبیت سلات اذا کان یعنی ترخیص فی تطبیقهی علل مقید به هاده الحاله. خب مقید به هاده الحاله القید خارجی و پس چی شد دیگه؟ باز زمینه های تفاوت یکی شدن دیگه. ولی نه، شما باید اینجا یه جوری تنافی رو درست کنی، بگی مقید به هاده الحاله عقل دیگه قید رو خارج نمی کنه، باید یک نهر قید رو داخل کنی. ممکنه هم از یه فرمایش دیگه بفرمایی که ما نمی فهمیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.